بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی، ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. روایتی است از درر: الاجل قبل الامکان یوجب الغصه. الاجل قبل الامکان، چه انسان عجله کند، شتاب کند در کاری، قبل الامکان، قبل از آنی که انجام اون کار برای او ممکن بشود، واسه عجله بی مورد باشد دیگه، هنوز مقدمات فراهم نشده این عجله داشته باشد، این یوجب الغصه، موجب غم و اندوه می شود. خب بحثی که خواهیم داشت بحث مربوط به ماهیت العیب است. این در ادامه همون خیار عیب است که یکی از موارد چه خیار ثابت می شود این است که مبی معیوب باشد. مطابق بحث این است که ماهیت عیب، مثلا عیب چه ماهیتی، چه چیزی را میگیم عیب است، چه چیزی عیب نیست. روایات را چه نگاه میکنیم، در خیار عیب گفتن حق رد است و عرش میتونه معامله را فسخ کند و میتواند ما به تفاوت بگیرد. حالا نحوه محاسبه عرش را در صفحات بعدی میخونیم. این رد و عرش بر مفهوم عیب و قوار معلق شده، چه در موارد عیب و قوار رد ثابت میشود و عرش. خب اینجا چند تا بحث است. بحث اول این است که آیا عیب و عوار اینها با هم فرقی دارن یا نه، این یه بحثه. بحث دوم این است که چگونه ما میتوانیم مقتضای حقیقت یک شیء را تشخیص بدهیم. اون بحث اول چه آیا عیب و عوار یکیست یا نه، بعضی از لغویین گفتن بله اینا یکیست، یعنی مثل انسان و بشر است دیگه، هم انسان و بشر مترادفه، عیب و عوار هم اینا مترادف هستن. این را صحاح گفته جوهری در صحاح. البته این بعید است، چون علتش این هم این است که در روایات با او عطف شده است. او دلالت بر عطف است دیگه، تغایر می کند. اگر اینا مترادف بودن دیگه با او عطف نمی شد. لذا این قول صحاح چه عوار همون عیب است بعیده. خب باجه بخواهم فرق بگذاریم میان اینا، این را مرحوم شیخ نگفته، ولی خب بعضی از محشین اینجا اشاره کردن چه فرق عوار با عیب، این عوار عیب با هم چه فرقی دارن. بعضی از فقها اینطور گفتن چه عوار مخصوص عیوب ظاهری است، اونجایی که عیب ظاهری باشد، قابل لمس باشد، قابل حس باشد، عوار گفته میشه. ولی عیب عام عیوب باطنی را هم شامل میشود. بعضی ها اینطور فرق گذاشتن. بعضی ها گفتن چه عوار یه عیبی است مخصوص چشم، اعور شنیده دیگه، اعور اون چه چشمش مبتلا باشد. عوار عیبیست مربوط به چشم، ولی عیب عمه، حالا چه مربوط به چشم باشد یا غیر چشم. این راجع به کلمه عوار. اما عیب، عیب چیست؟ مرحوم شیخ فرماند که ظاهر از لغت و عرف این است که انه نقص و مرتبت صحه المتوسطه بینه و بین الکمال. عیب این است که چیزی از مرتبه صحت پایین تر باشد. عیب نقص است، از مرتبه صحت پایین تر باشد، ناقص باشد. یعنی برای هر چیزی بله سه تا مرحله است. یه مرحله متوسط است بین کمال و نقص، یه مرتبه نقص است، یه مرتبه چیه؟ کمال است. مثلا انسان را فرض کنید با بله چشم نداشته باشد، کور باشد، این نقص دارد دیگه، که از شأنیتش این است که این چشم را داشته باشد، بینا باشد، در حالی که ندارد، از مرتبه صحت پایین تره. نقص این است که از مرتبه صحت پایین تر باشد، اما اونی که از مرتبه صحت بالاتر، اون را کمال میگویم. مثلا هم چشم داشته باشد و هم کتابت بلد باشد، نوشتن بلد، یه هنری را بلد باشد، اون کماله. پس بالاتر از مرتبه صحت کمال است، پایین تر از مرتبه صحت نقصه. العیب هو نقص، عیب نقص است. میگیم این معیوب، این کالا معیوبه، یعنی چه؟ یعنی فاقد یکی از اوصافی است که دخالت در صحت او دارد. ایشون عیب را اینطور معنا میکنن. بعد این نکته را اشاره میکنن که صحت یک تضیح اصل الماهیه که المشترک بین الافراد است. مثلا ماهیت انسانها لولا العارض و المانع چه چیز را اقتضا میکنند؟ بینا باشند، چشم داشته باشند، ماهیت این را اقتضا میکنند. اما عیب و کمال، هم عیب و هم کمال ماهیت اون را اقتضا نمیکنند، اون به واسطه علل و عوامل خارجی است. مثلا یا عاملی باعث شده که این بینا نباشد، یا یه عامل خارجی باعث شده یه وصف کمالی را واجد باشد. یعنی ایشون این سه مرتبه را که هست، سه مرتبه، مرتبه عیب و نقص، مرتبه صحت، مرتبه کمال، اون مرتبه صحت را میگم مقتضای اصل ماهیت، اصل ماهیتون را اقتضا میکنن، ولی نقص و کمال اینا مقتضای اصل ماهیت نیست، خارج از. وقتی خارج از ماهیت شد، مستند به چه خواهد شد؟ مستند به علل و عوامل بیرونی و عوامل خارجی. این یه مطلب. مطلب بعد این است، خب این چه گفتیم؟ صحت مقتضای چیه؟ حقیقت یک شهر. این چه حقیقت یک چیزی را اقتضا می کند؟ این همون صحته. خب این را چگونه میشه تشخیص داد؟ از چه راهی ما میتوانیم تشخیص بدهیم که مقتضای حقیقت یک شی چیز؟ این چه راهی دارد؟ که ببینیم چه مقتضایشه یا نه بر اساس اقتضای اون ماهیت نیست، بر اساس علل و عوامل خارجی هست. این را چگونه تشخیص؟ از عبارت مرحوم شیخ دو تا معیار در اینجا استفاده میشود. یک، گاهی به خودی خود روشن است، مثلا بدیهی است، مقتضای ماهیت چیز، این بدیهی است، مثلا همون بینا بودن، بالاخره همه میدانن دیگه. از یه بچه هم بپرسید که به حد تمیز رسیده باشد، کوری را نقص میداند دیگه، بینایی را، بله، چشم داشتن را صحت میداند، میگه این سالمه، این صحیحه، نداشته باشد میگه چیه؟ معیوب. این بدیهی است. گاهی مقتضای ماهیت چیز بدیهی است، هر کس توجه پیدا کند متوجه می شود. اما دومی، معیار دومی، پس معیار اولی بداهت شد، معیار دومی این است که مقتضای ماهیت را ما چگونه تشخیص بدهیم؟ به ملاحظه اغلب افراد، به ملاحظه اغلب افراد ماهیت و مقتضای آن روشن می شود. ببینیم که اکثر افراد و اغلب افراد چه صفتی در اونها هست. مثلا مختوم بودن عبد مسلمان، عبدی که مسلمانه، خب مسلمان ختنه می شود دیگه. اغلب افراد عبد چه مسلمان هستن؟ چه هستن؟ مختون هستن. این مختوم بودن به اعتبار اغلب افراده، به اعتبار غلبه افراد است، بلا ذاتشون را اقتضا نمیده، ذاتش خلافان را اقتضا، عدم ختان را، داخل مختون چه به دنیا نمیاد، غیر مختون به دنیا میاد دیگه. اصل ماهیتون را اقتضا نمی‌کنه. ولی وقتی چه غالب افراد را ما در نظر بگیریم، غالب افراد بله چه چیزی را اقتضا می‌کند؟ غالب افراد را اگر ما نگاه کنیم، مختوم بودن را، یا مثلا در اما در کنیزها بعد از 12 سالگی سیبوبت، سیب بودن، باکر نبودن بله غالب هست دیگه. از 12 سال به بعد اینها باکره نمیمانه. اینجا ببینید مقتضای حقیقت اصلیه با حقیقت ثانویه متفاوت میشود. در تعارض هم خواهیم گفت که اون حقیقت ثانویه را در نظر میگیرن، نه حقیقت مثلا در مورد عب نگاه کنی، مقتضای حقیقت اصلیه چیز ختان است یا عدم ختان؟ عدم ختان است دیگه، چون غیر مختون به دنیا میاد. خلقت اصلیه را در نظر بگیریم، عدم ختان است. اما غلبه افراد را که از اون به حقیقت ثانویه تعبیر آورده می شود در نظر بگیریم، ختان است. حالا در عیب و نقص خواهیم گفت چون حقیقت ثانویه را باید معیار قرار بدهیم، نه حقیقت اولیه. الان مثلا یه عبدی مختون نباشد، عبدی که مسلمان است، این عیب است، چون حقیقت ثانویه چه چیزی را اقتضا میکرد؟ ختان را. این مختون نباشد این عیبه، ولی طبق حقیقت اصلیه چه هست؟ عیبی نیست، نقصی نیست، بالاخره خلقتن این گونه به دنیا آمده است. ولذا ایشون یه بحثی دارن در تعارض بین حقیقت اولیه اصلیه با حقیقت ثانویه، ملاک حقیقت چه هست؟ ثانویه است. شاید چیزی به حسب حقیقت اولیه نقص نباشد، ولی به حسب حقیقت ثانویه نقص باشد. عدم ختان نقص نیست، اما به حسب حقیقت ثانویه نقص است. خب شاید اینجا یه سوالی به ذهن شما برسه و اون این است که ما گفتیم معیار دوم چه شد برای تشخیص مقتضای حقیقت؟ اغلب افراد. خب این اغلب افراد آیا این دلیل منطقی می شود؟ شما حالا در اغلب افراد یه صفتی را دیدید، این آیا دلیل منطقی است که در فلان فردم که ما شک داریم این صفت وجود دارد؟ نظر منطقی می دانید این درست نیست دیگه. از جزئی به جزئی پی بردن، همون تمثیل منطقی. تمثیل منطقی چه اعتبار نداره. اغلب عبدها مختون هستن، خب این دلیل نمی شود این فردی که ما در اون شک می کنیم اینن شاید مختوم باشه، شاید هم غیر مختوم. این به اصطلاح دلیلی است که از نظر علمی اعتباری ندارد. پس چگونه ما معیار دوم را قبول می‌کنیم؟ میگه مقتضای حقیقت ثانویه چیز بر حسب اغلب افراد روشن می‌شود. خب اغلب افراد موجب قطع یقین و موجب اطمینان نمی‌شود نسبت به حال اون فردی که ما در آن شک داریم. ولی اکثر کنیزها بعد از 12 سالگی سیب هستن، غالبشون این چنینه، اما این موجب اطمینان نمی شود که این فرد که ما در اون شک داریم اون هم سیب باشه. شاید سیب است، شاید هم غیر سیبه. ایشون اینجا بله جواب میدن که نه، ما از اغلب افراد به حال اون فرد پی نمیبریم تا شما بگویید این از جزئی به جزئی پی برده. در منطق خونده دیگه، از جزئی لا یکونو کاسبن ولا مکتسبا، نه کاسب است نه با جزئی نمیشود بر جزئی استدلال. بله اگر از اغلب افراد ما بخواهیم به اون فردی که مشکوک است پی ببریم، این اعتبار ندارد. ولی ما از غلبه یک صفتی در افراد چه چیز را کشف می کنیم؟ اون قدر مشترک را، اون کلی را کشف می کنیم. از کلی به جزئی پی می بریم. از جزئی به جزئی پی بردن این اعتباری ندارد، این تمثیل است. اما از جزئی ما به چه چیزی پی ببریم؟ به کلی. بعد از کلی به جزئی، این دلیل علمی است دیگه. قیاس اینجوری نه، قیاس منطقی از کلی به جزئی بود. در اینجا هم از غلبه افراد چه چیز را کشف میکنیم؟ همون قدر مشترک را، یعنی از غلبه افراد اغلب عبدها مختون هستند، ما کشف میکنیم چه قدر مشترک میان عبدهای مسلمان چیز مختون بودن هست. بعد از اون قدر مشترک به حال فرد مشکوک پی میبریم دیگه. اون اشکال از جزئی به جزئی پی بردن، از جزئی لا یکون کاسبن ولا مختصم، اون اشکال دیگه وارد نخواهد شد. حالا این مطالبی که گفتیم بخونیم بعد. بله؟ مجه امکان داره خدا رو سعیه بشه، سعیه بشه میکنن، نه اینجا سعیه بشه. چون غالبا بله دیگه کنیز است، دسترسی به اون آسانه، لاخره مقتضی موجود مانع مفقود.
سیب
دول المخت هم باکره نبودن. سیب خب حالا بی نفر بخشیم دو حالا
اعلم ان حکم الرد و العرش معلق به دیوارات الا مفهوم العیب و الاعتبار، اما دیوار فصیحه انه عیب، و اما العیب فالظاهر من اللغه و العرف انه نقص مرتبه الصحه المتوسطه بینه و بین الکمال، فالصحه ما یقتضیه اصل ماهیه مشترکه بین افراد الشیء لو خلیه و تبعه ابا العیب و الکمال یلحقان له لامر خارج عنه.
خب حکم رد و عرش در روایات معلق شده بر مفهوم عیب و عوار. خب ما این را باید بشناسیم دیگه. موضوع رد و عرش این است که معیوب باشد، کالا معیوب باشد، مبی معیوب باشد. خب آیا اینا فرق دارن یا نه؟ در سیها گفته نه، عوار همون عیب است، یعنی مثل انسان و بشر است دیگه، مترادفه. ولی گفتیم دیگه این بعید است، چون با او عطب شده که دلیل بر تغایره. و تغایرشون را چگونه توجیه کردن؟ گفتیم دیگه. مثلا کلمه ایوار که در روایات به کار برده شده یوب ظاهری است ولی عیب عام است. یا بگون چون مربوط به چشم عیب عام. و عمل عیب. عیب چیز؟ فظاهر از لغت به عرف این است که این نقص از مرتبه صحت است. از مرتبه صحت پایین تر باشد. مرتبه صحتی که متوسط است، حد وسط است، بینه، یعنی بین نقص و کمال، اون حد وسط صحت است. پایین ترش عیب است، نقص است، بالاترش کمال است. صحت اون چیزی است که اصل ماهیت چه مشترک است بین افراد شی، لو خلیه و طبعه هنون اکتضا میکنه. لو خلیه و طبعه یعنی با قطعی نظر از علل و عوامل خارجی. خود ماهیت مشترکی که میان افراد انسان ها هست این را ما در نظر بگیریم، اکتضا میکند بینا بودن را، نه نابینا بودن را. و وقت هم عیب هم کمال، یلحقان لهو یعنی یلحقان اصل ماهیه، لاحق می شود اون اصل ماهیت را، لامر خارج عنه، به خاطر یک امر و عامل خارج از اون اصل ماهیت، یعنی یه علت بیرونی دارد، هم کمال علت بیرونی دارد، هم نقص علت بیرونی دارد. ثم مقتضاهای خشی قد
یولد من خارج که مقتضاهای حیوان حیوان الماسی و غیری، فا انه یعلم ان الاعماء ایبون و معرفت الکتابه في الأرض والتبخ في الأمة كمال فيهما، وقد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كونه مقتضى الماهية المشتركة بين أفراده وكون التخلف في النادر لآرز.
بس مقتضى، این همون سوالی است که مطرح شده، چگونه ما مقتضای چیزی را تشخیص میدم که این صفت مقتضای اصل ماهیت هست یا مقتضای علل و عوامل بیرونی است. گفتم گاهی بدیهی هست، هر کس توجه کند علم پیدا میکند، و گاهی نه، به واسطه همون اغلب افراد است. مقتضای حقیقت شی، چون صحت مقتضای حقیقت شی بود دیگه، صحت چه مقتضای حقیقت شی از قد یعرف من الخارج، از خارج دانسته می شود، از خارج دانسته یعنی بدیهی است، نگاه کنی متوجه می شود. مثل مقتضای حقیقت حیوان اناسی و غیر، حیوانی که انسان است یا غیر اناسی، غیر انسان، چه انسان چه غیر انسان چه حیوان هستند، مقتضای حقیقت اونها چیز بینا بودن است. فانه یعلم چه کوری عیب است. یا معرفت کتابت در عبد کتابت را بلد است، یا عمه طباخی را، آشپزی را بلد است. اینا کمال فیه ما، کمال است کتابت در عبد، کمال طبخ در عمه. این مقتضای حقیقت شیء است که از خارج دانسته می شود. این وقت اون معیار دوم را می خواد بیان کند. معیار دوم چه هم غلبه هست. وقت یستکشف و ذالک. ذالک چی؟ همون مقتضای حقیقت شیء. کشف می شود از کجا؟ نه از خارج. به ملاحظه اغلب الافراد. ببینید اون اولی حقیقت اولیه اصلیه است، اما به ملاحظه اغلب افراد باشد، این را طبیعت ثانویه میگویند، حقیقت ثانویه، طبیعت ثانویه. چون وجود صفتی در اغلب افراد شی، مثالش بود هم مختوم بودن، مختوم بودن در اکثر افراد عبدها، وجود صفتی در اغلب افراد شی کش می کند انکونهی مکت، که اون شی، اون صفت مقتضای ماهیتی است که مشترک است بین افراد. کشف میکند چه ماهیتی که مشترک است بین افراد، بین مثلا افراد عبد مسلمان ماهیت مشترک این را اقتضا میکند. و تخلف نادر، اگر احیانا در افراد نادر این تخلف پیدا کند، مثلا یه عبدی مختون نباشد، یه عبد مسلمانه، این لعارضن هست، به خاطر عارض و مانعی است که وجود دارد. پس دو تا معیار گفته شد، یعرف من الخارج، یستکشف ذلک به ملاحظه اغلب افراد. این و هازا اون اشکال را میخواد بیان کنه. اشکال چه بود؟ چگونه شما از اغلب به فرد مشکوک میخواهید پی ببرید، در حالی که این از جزئی به جزئی پی بردن است.
و هازا و این لم یکون مرتد فی الواقعی نیست کثیرا ما یکون و اغلب الافراد متصفتن به صفت لامر عارضی او لامور مختلفه الا ان بناء العرف و العاده الاستکشاف حال الحقیقت ان حال اغلب الافراد ومن هنا استمرت العادت و اصول الظن اثبوت صفت لفرد من ملاحظه اغلب الافراد فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غيرها لاستهالة استدلاله ولو زنن في الجزئي على الجزئي إلا أنه يستدل من حال الأغلب على حال القدر المشترك ثم يستدل من ذلك على حال الفرد المشكوك.
وهذا مشان ليش يعني كشف مقتضای حقیقت شی به ملاحظه اغلب افراد. مقتضای شی را ما بخواهیم به ملاحظه اغلب افراد کشف کنیم، ولو این اعتراض ندارد فی الواقع، در واقع کلی نیست، شیوع ندارد، چون احتمالاً یه جایی باشد که اغلب افراد صفتی در اونها باشد، ولی در یک فرد نادر اون صفت نباشد. این ولو این چه اعتراض ندارد در واقع، چرا؟ چون کثیرا ما اغلب الافراد متصف به یک صفتی است لامر عارضی او لامور مختلفه، چیز کثیرا ما اغلب افراد متصف به یک صفتی است، مثلا عبد عبد مسلمان متصف به مختوم بودن هست. لامر عارضیه به خاطر یک عاملی که عارض شده، چون مقتضای حقیقتش نیست دیگه، بلا مقتضای حقیقت اصلی اولیه عدم ختان است، نه ختان. پس ختان لامر عارضیه است. اول امور مختلف، حالا یه عامل دخالت داشته باشد در حصول اون صفت یا چند عامل دخالت داشته باشد. میگه چون بله کثیرا ما اغلب افراد متصف است به یک صفتی به خاطر یک علل و عواملی، شاید اون علل و عوامل در همه افراد چیه؟ نباشد. الا اینکه بنای عرف و عادت برای این است که حال حقیقت را کشف میکنند از حال طلب. شما به عرف مراجعه کنید و عادت مراجعه کنید، از اغلب افراد حال حقیقت را الان میزنن، یعنی اینجا حوزه علمیه است دیگه، اغلب افراد چه هستند؟ طلبه هستند. ما در مورد یه نفر شک کنیم که آیا این طلبه هست یا نه، به ملاحظه اغلب افراد میگیم که این هم طلبه هست. و من هنا یعنی کشف حال حقیقت از حال اغلب افراد، چه اسمش را گذاشتیم؟ چه گذاشتیم این اسمش را؟ حقیقت ثانویه یا طبیعت ثانویه. عادت استمرار یافته بر حصول زن، معمولا زن حاصل می شود به واسطه به سبب ثبوت صفتی برای فردی. بله، من هنا استمرت العاده، عادت مستمر شده بر حصول زن، نه این بای سببیه نیست، بر حصول زن به ثبوت صفت لفردن، زن حاصل می شود این صفت برای این فرد، این ختان برای این فرد از ثابت هست. از کجا حاصل می شود؟ ملاحظت اغلب افراد، به واسطه ملاحظه اغلب افراد. فإنه وجود شی در اغلب افراد و این لم یمکن الاستدلال به علاج، این وجود چیزی در اغلب افراد ولو استدلال با آن بر وجود آن در غیر این افراد، در این فردی که ما شک داریم، ها این دلیل نمی شود در اون هم هست، چون محال است از جزئی به جزئی پی بردن. در اصل این عبارت متفاوت ده بیده، فا این نوجود از شی پس نه جلوی اون دست وجود شیء، وجود از شیء فی اغلب الافراد لا یمکن الاستدلال به علاوه لا یمکن، وجود چیزی در اغلب افراد ممکن نیست استدلال بهی، با وجود اون شی علاوه وجودهی، بر وجود اون شی در فردی غیر اون افراد، همون فرد مشکوک دیگه، غیرها یعنی غیر اون افراد، همون اغلب افراد هستن، غیر آن چه می شود؟ فرد مشکوک می شود. میگه وجود چیزی، وجود صفتی در اغلب افراد ممکن نیست استدلال با آن بر وجود آن در فردی غیر از اون غالب افراد. چرا ممکن نیست؟ این دلیل اون لایمکن است. چرا لایمکن؟ چون محال است استدلال، ولو ظنن، ولو استدلال ظنی باشد، بله بالجزئی علال جزئی، با جزئی بر جزئی پی بردن، ولو استدلال ظنی هم چیه؟ محاله، چون تمثیل منطقی می شود دیگه، تمثیل منطقی اعتباری ندارد، چون الجزئی لا یکون و کاسب و لا مکتسب. الا اینچه هم این الا دفع اشکال است. دفع اشکال چه شد؟ از افراد به گرد مشترک پی میبریم، به اون کلی، از کلی به حال این جزئی پی میبریم. در استقرا هم گفتن دیگه، گفتن استقرا مفید ظنه، مفید علم نیست. مثلا شما از راه استقرا اون کلی را کشف کنید، بعد از کلی به حال فرد پی ببرد. الا اینکه استدلال می شود از حال اغلب، نه بر حال اون جزئی مشکوک، بلکه بر حال قدر مشترک. چند نمو بگیم که قدر مشترک میان عبدهای مسلمان مختون بودن هست. بعد استدلال می شود من ذالک، یعنی از اون حال قدر مشترک بر حال فرد مشکوک. دیگه این اشکال وارد نخواهد شد.
اذا عرفت هذا تبين لك كلمه توحید تعریف العیب فی کلمات کثیر منهم بالخروج عن المجری الطبیعی
مجرى الطبیعی
عن المجری الطبیعی و ما یقتضی الخلقه الاصلیه و ان المراد بالخلقه الاصلیه ما علیه اغلب الافراد ذلک النوع و ان ما خرج عن ذلک بالنقص فهو عیب و ما خرج عنه بالمزیت فهو کمال فزیعتو ازا بوهزت من حیث الخراج فما علیه اغلب زیاعی من مقدار الخراج و مقتضا طبیعتها فزیادت الخراج الى ذالک المقدار عیبون و نقصه انه کمالون و کذا کونها مورد
اساکر و کلاسده هم وقت نجوید و بیسی ساعت نشد
دو خوزو بیروکتان
و بیسی کلاس اونو بیروکتان زارفت ها دو تبین و بس شما این معیار را شناختید وچ روشن بشود که عیب را در کلمات بسیاری از فقها به چه چیزی تعریف نمودن. خروج از مجرای طبیعی ما گفتیم عیب همون نقص است دیگه. بعضی از علما یا بسیاری از علما گفتن خروج از مجرای طبیعی. و مجرای طبیعی چیز؟ اون چیزی که خلقت اصلیه آن را اقتضا، خلقت اصلیه بینا بودن را اقتضا می کند و لذا از این مجرای طبیعی اگر کسی خارج باشد این عیب. و مراد از خلقت اصلیه بنابر اون معیار دوم اونی که اغلب افراد نو یه خلقت اصلیه اولیه داری باقت نظر از اغلب افراد است. اون حقیقت اصلیه اولیه است. یکی هم به ملاحظه اغلب افراد است، اون حقیقت اصلیه ثانویه است نه اولیه. و اون چه از این خارج بشود به واسطه ناقص بودن عیب است و اون چه از این خارج بشود به واسطه مزیت کمال است. مثلا بله مختون نباشد این میشه نقص، چون حقیقت ثانویه چه چیزی را اقتضا میکرد؟ مختون بودن را دیگه. از اون خارج باشد یعنی مختون نباشد میشه عیب. و اگر بیشتر از این داشته باشد مثلا کتابت و خیاطی اینا هم بلد باشد میشود کما ثانویه دیگه. خلقت اصلیه ثانویه چون ایشون میگه ان المراد بالخلقت اصلیه ما علیه اغلب و افراد ذالکنو، این خلقت اصلیه ثانویه را بیان میکند نه خلقت اصلیه اولیه را. حالا مثال میده زی هم زمینه بله کشتزار است. زمین ازا لوحیزت می نهید معمولا خب برای زمین ها خراج تعیین میکنن دیگه، مالیات تعیین میکنن. این نقصش و کمالش به چیز نقصش بگم به حسب اغلب افراد ها ولا خود زمین به حسب حقیقت اصلی اولیه مالیات داشتن را چه اقتضا نمی کند. ولی غالب افراد زمین ها در حکومت ها متعلق چه هستن؟ خراج هستن. خب اغلب افراد مثلا اغلب افراد خراجی که دارن مثلا فرض کنید 200 درهمه. خب اگر یه زمینی خراجش 300 درهم شد این چه می شود؟ عیب می شود. سیزن یعنی بیشتر باید بده دیگه. صاحب زمین 300 درهم باید به حکومت پرداخت کنه. اما اگر یه زمینی باشد که متعارف چه 200 درهمه مثلا 100 درهم از این زمین مالیات میگیرن اینم میشود چی؟ کمال. یعنی بیشتر باشد میشه نقص، کمتر باشد میشود کمال. این به حسب چیست؟ به حسب همون غلبه افراد هست. پس زمین وقتی ملاحظه بشود من حیث الخراج، از حیث خراج. خراج با مقاسمه چه فرقی دارد؟ با حلا میخواد؟
دست هم
نه، از قسم نیست، از تقسیم است. خراج مقاسم دیگه در محرمه اونم مالیات است دیگه.
خراج منظور
به دسته ویلده و مقاسمه حاکم تعیین میکنه. هر دو را هم به زور میگیره. فرقش این هست، خراج ممکن از محصول اون زمین نباشد، بگی 200 درهم باید بده، مقاسم نه، در محصول اون زمین شرعی میشه، میگه یک سوم این مالیاته، یک دومش چیه؟ از اون جهت مقاسمه میگوین دیگه، یعنی با این هم تقسیم میشه، یک قسمتش مالی، یک قسمتش با. فما علیه، اونی که اغلب زمین ها از مقدار خراج برون هستن، مثلا 200 درهم فرض کنید، این مقتضای چی؟ طبیعت این زیاز، منطقه طبیعت ثانویه یا اولیه، ثانویه اولیه چه اصلا مالیات داشتن را اقتضان، زیادت خراج بر اون مقدار به جای 200 درهم 300 درهم باشه، این عیبه، و نقصش و کمتر بودن آن کمال، به جای مثلا 200 درهم 100 درهم اخذ میکنن، این کمال است دیگه، بالاخره زمین هر چقدر مالیاتش کمتر باشد ارزشش بیشتره.
مالیات بیشتر باشه ارزشش بیشتره.
کم میگیره، کم میگیره دیگه، یعنی میتونه بیشتر بگیره.
مردم
نفع نداره. ما دیگه به نفع بالاخره اون صاحب زمین است. و همچنین کونها اون زی مورد عساکر باشد. یعنی محل رفت آمد لشکریان. مثلا یه زمینی است که بله هر سال مثلا 10 تا لشکر از اونجا عبور میکند، یه زمینی که 5 لشکر، یه زمینی است که 15 تا لشکر، اون چه 10 لشکر متعارفه، اون نقصی، اون چه بله 15 لشکر بخره، هر چقدر لشکر زیاد عبور کند اون زمین از بین میره، اون نقصه بله کمتر باشد میشود کمال. الان بحث تعارض حقیقت اصلیه اولیه با ثانویه ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله